خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم بحثمون درباره روش شناسی فقه اجتماع و فقه نظامات اجتماعی بود و گفته شد که قوام فقه اجتماع و فقه نظام به روش شناسی آن هست. ما چون در باب اسلامی سازی علوم اجتماعی که پیوند وسیعی هم با فقه اجتماع دارد قائل به الگوی حکمی اجتهادی هستی، طبیعتا روشی هم که در این تحول استفاده میکنیم روش حکمی اجتهادی است. علت این که این عنوان را حکمی اجتهادی نامیدیم به این جهت است که هم از روش های عقلی تجربی و طبیعی از روش های استدلالی استفاده میشه، همونطوری که در فلسفه از روش های استدلالی استفاده میشه و هم از روش های اجتهادی، ولذا ترکیب این دو شده حکمی اجتهادی. یک نکته هم ما داشتیم که تعبیر حکمت رو بردیم به جا فلسفه، چون میخواییم این علوم جنبه کاربردی داشته باشن، چون حکمت عبارت است از دانش نافعی که کارآمد به در راستای اهداف علایی و صحیحی باشه. خب ابتدا من این الگوی حکمی اجتهادی رو با توجه به روش‌هاش عرض بکنم تا روش‌ها رو بعد توضیح بدم و بعد به صورت کاربردی بیاریم تو بحث اقتصاد. من چون یک کار رو با بعضی از منابع انجام دادم، تطبیقش رو در حوزه اقتصاد اسلامی عرض خواهم کرد، همین رو هم تو سیاست میتونیم بگیم، عرض خواهم کرد در بحث سیاست. خب اولین بحثی که در این الگو مطرح است، مبانی است که ما از فلسفه و کلام اسلامی میگیریم، یعنی مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، ارزش شناختی و واقعیت شناختی است. یعنی مثلا فرض کنید در مبنای هستی شناختی که توحید است و سرایان توحید در زندگی انسان ها، این مبنای خیلی مهم است. ما علاوه بر توحید ذاتی، توحید در ربوبیت و ربوبیت تشریعی رو قائلیم و این در تمام افعال ما سرایان پیدا میکنه. یا در حوزه مبانی معرفت شناختی، علاوه بر عقل و تجربه، از ابزار معرفت دیگر و منابع معرفت دیگر به نام وحی اعتقاد داریم، اونا با تفاوتی که ابزار و منابع معرفت داره. یا در حوزه مبانی انسان شناختی، ما معتقد به یک انسان مرکب صفری علوی هستیم، انسان دنیوی اخروی هستیم، انسان فردی اجتماعی تاریخی هستیم. یعنی اگه سوال میشه و در باب اصالت فرد و جامعه، ما با قال به اصالت شبکه‌ای فرد و جامعه و تاریخی. اصالت شبکه‌ای یعنی هر فردی که هست خودش یک شبکه‌ای از فرد و جامعه و تاریخ هست. یا مبانی ارزش شناختی که قائل به حسن‌خلق ذاتی و عقلی هستیم، و مبانی غایت شناختی که معتقدیم حتما فعالیت‌های انسانی بر اساس غایتی سیر می‌کنند، علت غایی و غایتی که انسان عقلایی دارد که به تناسب غایتی که در عالم تکوین است. اینا رو تو کتاب فلسفه علوم انسانی مبانی رو توضیح دادیم و تفاوتش رو با مبانی علوم انسانی سکولار هم ذکر کردیم. خب روشی که در کشف این مبانی استفاده میشه روش عقلی هست و روش اجتهادی قسم اول و دوم. روش عقلی چیه، اجتهادی قسم اول و دوم چیه، بعدا تو روش شناسی عرض میکنم. این اسرائیل رو بعد میدم دوستان خواستن ببینم. بعد از مبانی نوبت میرسه به ایدئولوژی اجتماع، یا به تعبیری مکتب اجتماعی. در مکتب اجتماعی اصول عام به اجتماعی بحث می شود، مثل آزادی اجتماعی، عدالت اجتماعی، تعاون اجتماعی. اینا اصول عامی است که هم در حوزه سیاست، هم در حوزه اقتصاد، هم در حوزه فرهنگ استفاده قرار می گیرد. این اصول اجتماعی رو البته منحصر به اینا نیست. مثلا یکی از اصول عرض کنم اصل فعالیت مسئولانه دولته، برای دولت هم اینجا ما یه اصلی قائل هستیم. من همه اصول رو ذکر نکردم، در اون بحثایی که تحت عنوان ایدئولوژی اجتماعی خدمت دوستان داشتیم این اصول کامل آمد. خب روشی که به تبیین و اثبات این اصول میپردازه روش عقلی و اجتهادی قسم اول و دوم. این همونطوری که در مبانی از روش عقلی و روش اجتهادی قسم اول دوم استفاده شد، در ایدئولوژی اجتماعی و اصول اجتماعی از روش عقلی و روش اجتماعی روش اجتهادی قسم اول دوم استفاده میشه. بعد از اصول اجتماعی نوبت میرسه به توصیف انسان مطلوب که تقریبا از اینجا دیگه ما وارد علوم اجتماعی میشیم. یعنی علوم اجتماعی سه تا کار انجام میدن: توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان محقق و توصیف انسان و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب. در توصیف انسان مطلوب نظام های اجتماعی مطلوب بیان میشه، اما نظام اینجا به معنای نظام توصیفی است نه نظام عینی خارجی. نظام های اجتماعی مطلوب اینجا ذکر میشه که انسان اقتصادی مطلوب کیست، انسان سیاسی مطلوب کیست، انسان فرهنگی مطلوب کیست، انسان طبیعتی، انسان روانشناختی یا انسان سالم. تو انسان روانشناختی میگن انسان سالم کیه. انسان مدیریتی مطلوب یعنی سازمان. عرض کردم قبلا انسان در اینجا عنوان مشیره، یعنی یه جای انسان فرده، یه جای جامعه است، یه جای سازمانه. وقتی میگه انسان مدیریتی یعنی سازمان، وقتی میگه انسان جامعه شناختی یعنی جامعه. انسان نه شخص مدیر نیست، سازمانه که وقت تو سازمان مدیر هم یکی از مؤلفه‌هاش هست. انسان امنیتی، انسان قضایی و غیر ذلک، یعنی تمام فعالیت هایی که یک انسان میخواد انجام بده، حالا فرد یا جامعه یا نهاد. چه فرد داریم و جامعه داریم و نهادها و ساختار اجتماعی داریم، اینا در واقع از حیثیت مطلوبش وقتی بحث میشود در واقع نظام اجتماعی مطلوب مشخص میشه و به تعبیری اصولاً در ایدئولوژی های خاص اجتماعی مثل ایدئولوژی لیبرالیستی تو حوزه اقتصاد، تو حوزه سیاست، تو حوزه فرهنگ یا سوسیالیست ها معمولاً انسان عقلایی و انسان مطلوب اقتصادی سیاسی رو معرفی میکنه. خب اینجا ما در بحث های توصیف انسان مطلوب از نگاه اسلام چه روشی استفاده میکنیم؟ اینجا به نظرم روش عقلی و روش اجتهادی قسم اول و دوم. پس تا اینجا سه فعالیت رو عرض کردیم. در هر سه فعالیت روش عقلی و روش اجتهادی قسم اول و دوم به کار گرفته میشه. نه نداریم، نه استقرایی، آماری، میدانی، اینا تو انسان مطلوب به کار نمیره در حوزه ما ها، ولی ممکنه بعضی از مکاتب فلسفی استفاده کنیم. فقه اینجا هم به کار ما میاد، اما بیشتر فعالیت فقه تو حوزه تغییره و در اینجا هم استفاده میکنیم. بعد از توصیف انسان مطلوب نوبت میرسه به توصیف انسان محقق که معمولا وقتی اصطلاح علوم اجتماعی رو به کار میبرن ناظر به اینجاست. یعنی علوم اجتماعی اون بخش توصیفی و تجربیش ناظر به توصیف انسان محقق است که یا توصیف انسان شخصی میشه، شخصی که میگم یعنی به نوع قضیه شخصیه، یا توصیف انسان نوعی میشه که به نوع قضیه خارجیه میشه. خب در توصیف انسان شخصی روشی که ما استفاده میکنیم روش تجربی است و اجتهادی قسم سوم برای انسان شخصی. یعنی برای اینکه ببینیم، مثلا فرض کنیم قبلا مثال زدم، یک میخواییم توصیف کنیم حضور مردم رو در دعای عرفه، ببینیم چقدر مردم ایران گرایش به شرکت در مجالس دعا دارن. دعای عرفه شبای قبل رو به تحقیق تجربی میدانی و اجتهادی قسم سوم که از خواهم کرد چیه، میایم بررسی میکنیم به این توصیفی از وضع موجود انسان شخصی به نوع قضیه شخصیه. یعنی وقتی میگیم مثلا فرض کنید در دعای عرفه مثلا 40% مردم ایران در دعای عرفه مثلا شرکت کرده، مثلا از میکنم 30% هر چند، این در واقع داره به نوع قضیه شخصیه توصیف میکنه وضع موجود رو. یه وقت ها میخواییم با به نوع قضیه خارجیه، یعنی اینو تعمیمش بدیم، بگیم مثلا در آینده ایرانی ها به این شکل در دو حرف شرکت میکنن، تعمیم پذیریش. یا انسان محقق رو، انسان محقق نوعی رو بشناسیم. برای شناخت انسان محقق نوعی ما دو روش داریم، یا این که نتیجه‌ای که در توصیف انسان شخصی به دست آوردیم تعمیمش بدیم، یعنی تعمیم انسان شخصی بدیم. اگر منطقی داریم برای تعمیم انسان، توصیف انسان شخصی رو تعمیم بدیم و به توصیف انسان نوعی به نحو قضیه خارجی بپردازیم، نه حقیقی ها، قضیه خارجی. اگر یعنی انسان های محقق در آینده رو هم بشه این حکم برشون سرایه، ولی قضیه حقیقیه که انسان مقدر هم شامل بشه نه، کار نداریم در علوم با انسان قضیه حقیقی کار نداریم. یا اینکه بیایم سراغ عقل و قرآن و سنت ببینیم انسان نوعی رو در حوزه مثلا مسائل معنوی یا مسائل فرض کنید مادی چگونه توصیف کرده. لذا اونجا روش عقلی و اجتهادی قسم اول و دوم دوباره کارایی داره. چون وقتی به قرآن مراجعه میکنه داره انسان محقق رو معرفی میکنه، وقتی میگه حلو است، ظلوم است، جهول است، کرم و بنی آدم چی، همین رو که ذکر میکنه اوصاف مثبت و منفی، داره نوع انسان معرفی میکنه. نمیخواد بگه انسان شخص. یه وقت قرآن توصیف میکنه انسان شخصی قوم سمود را، قوم موسی، بنی اسرائیل اصل موسی معرفی میشه سلام الله. اینجا داره قرآن به نام قضیه شخصیه داره یه قوم خاصی رو معرفی میکنه. یه وقت قرآن به نام قضیه خارجیه داره انسان محقق رو معرفی و انسان محقق این ویژگی ها رو داره، ولو گاهی وقت مثال هایی که میزنه انسان های شخصی است، قضای شخصی است، توجه دارید. لذا از طریق روش اجتهادی قسم اول و دوم با کمک روش عقلی میتوانی یه توصیفی از انسان نوعی به دست آورد، توجه دارید. یا اینکه از طریق همون تعمیم شناختی که از انسان شخصی پیدا کردیم، اگر ما روشی برای تعمیم پذیری داشته باشیم که بعد عرض خواهم کرد چون روش رو وارد نشد، کافی نیست ابدا. یعنی روش عقلی با کمک بدیهیات که بعدا توضیح خواهم داد و گزاره نظری نمیتونیم ما شناختی از انسان نوعی پیدا کنیم. بله میتونیم یه شناختی از انسان حقیقی پیدا بکنیم، مثلا روح داره، بدن داره، که تو بحث انسان شناسی فلسفی همین بحثا میشه، توجه دارید. ولی شناختی که اون انسان محقق نوعی داریم که ابعاد اجتماعی و فردیش رو بشناسیم، این نیاز به ترکیب از روش عقلی و اجتهادی قسم اول و دوم داره، یا از طریق تعمیم انسان شخصی. فعالیت بعدی تغییر انسان محقق به انسان مطلوبه. من اجازه بدید اینو عرض بکنم، چون علوم اجتماعی مکاتب مختلفی دارن، نمیشه گفت همه مکاتب علوم اجتماعی همه این فعالیت ها رو انجام میدن. یعنی شما مثلا فرض کنید وقتی به مکتب فرانکفورت مراجعه میکنید جنبه نقد در اونجا هست، ولی هیچ موقع انسان مطلوبی برای فرانکفورت تصویر نمیشه، توجه دارید. نمیشه گفت همه مکاتب اینطوری هستن. مثلا بعضی مکاتب بیشتر دغدغه‌شون توصیف انسان محقق است، بعضی نه، تغییر هم هست. لذا ما همه مکاتب علوم اجتماعی رو که بررسی کردیم دیدیم همه این وظایف در مجموعشون هست، و الا اشکال گرفته نشه که آقا مثلا ما یه مکتب روانشناختی داریم، یه مکتب اقتصاد داریم، مثلا فعالیت الف یا ب رو انجام نمیده، ولی وقتی همه رو بررسی میکنید میبینید همشون این فعالیت ها رو به نحوه حالا مجموعی انجام میدن. بنابراین یکی از فعالیت ها مثلا تو روانشناسی بالینی تغییر انسان محقق به انسان مطلوب براش مهمه، توجه دارید. یا مثلا در اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک و اقتصاد شیکاگو تغییر خیلی مهمه، مثلا دنبال تغییر وضع موجود به وضع مطلوبی است که مد نظر اونهاست. در تغییر انسان محقق به انسان مطلوب سه تا فعالیت به نظر من انجام میشه: یک، قانونسازی، دو، راهبردسازی، سه، نهاد و ساختارسازی. یعنی یه بخشی از تغییرات با تصویب قوانینه، یه بخشی از تغییر توسط سیاست‌ها و راهبردها انجام میشه. مثلا در همین نظام جمهوری اسلامی ایران دیدید هم سیاست‌های مثلا برنامه ششم نوشته میشه، هم خود برنامه که مجموعه از قوانینه، و ساختارسازی و نهادسازی که خیلی مهمه. یکی از اشکالاتی که ما گاهی اوقات در بعضی از فعالیت‌های سیاسی اقتصادیمون هست اینه: سیاست نوشته میشه، قوانین هم نوشته میشه، ولی ساختار مناسب نداره. توجه دارید؟ ساختار خیلی مهمه، چه ساختاری چه نهادی این متولی این قصه بشه. آیا اصولا ما میتوانیم با یک ساختاری که از دل فعالیت اقتصادی سرمایه‌داری ساخته شده ما بیاییم مثلا اهداف اقتصاد اسلامی رو پیاده کنیم؟ که بنده تعبیر میکنم میگم فقه ما اشکالش این نیست که فقه اجتماعی نیست، بعضی میگن فقه فردیه. نه، فقه فردی نیست، هیچ موقع فقه فردی نبوده، فقه همیشه اجتماعی بوده، فقه اسلامی و فقه شیعی فردی نبوده. چه حرفیست که بعضی میزنن؟ مشکلی که در فقه حال اجتماع ما هست اینه که نقش تصویب احکام شرعی رو داره، ولی احکام شرعی به قوانین حقوقی تبدیل نمیشن. یک، سیاست ازش بیرون نمیاد. دو، از همه مهمتر، ساختار و نهادهای متناسبش ساخته نمیشه. سه، لذا این فقه الاجتماع ما در میاد کجا پیاده چیکار میکنه؟ میاد نهاد بانک موجود رو، بورس موجود رو، بیمه موجود رو حلال حرامش رو درست میکنه. یعنی فقه الاجتماع ما در خدمت نهادهای سرمایه داری است. اشکال اینجاست، توجه دارید؟ یعنی این کاری که الان شورای نگهبان انجام میده، مصوبات مجلس وقتی میاد، یا مثلا فرض کنید شورای فقهی بانک انجام میده، این بانک رو دست نمیزنن، میگن بیا حلال حرامش کنین. بهش ساخته که همون ساختاره. لذا میبینید سود بانکی ماله، یعنی این بانک در خدمت 5% جامعه است. یعنی 5% جامعه از این نظام بانکی بیشتری بهره رو میبرن. بانک چون همه مردم سرمایه گذاریشو تو بانک دیگه، ولی این سرمایه بانک 95% سود بانک مال 5% جامعه است. تحقیق میدانی است که انجام شده ها، نه تنها در ایران، همه نظام های سرمایه داری اینطوری هست. توجه دارید؟ حالا چه 2% یا 3% بانک سود بده به سپرده گذار، چه مثلا 18%، 20%، 24% بده، فرق نمی کنه، 5% جامعه 95% سود رو میبره. چون اصلا نظام بانک برای سرمایه داری است. بیمه هم به شهر ایزن، بورس هم به شهر ایزن. چون ما نیومدیم نهاد سازی کنیم، فقه نهاد سازی، فقه اجتماعی ما چیکار میکنه؟ فقط احکام کشف میکنه. اما احکام باید تبدیل بشه به حقوق، یعنی قانون، باید تبدیل بشه به سیاست و راهبرد، باید تبدیل بشه به نهاد و ساختار. اما شورای نگهبان چیکار میکنه؟ میگه ما فقط بررسی میکنیم یا مخالف احکام اولیه شهر نباشه. اگر هم یه وقت مخالف باشه، میرن مجمع تشخیص مصلحت چیکار میکنه؟ اشکال موافقت، یعنی با احکام ثانوی درستش میکنن. این که فقه الاجتماع در راستای اهدافش نشد. نظام من اینجا عرض کردم در بخش تغییر انسان و مرقب انسان مطلوب، تو حوزه قانونسازی روش اجتهادی اول و دوم لازم، در راهبردسازی باز روش اجتهادی اول و دوم، در نهادسازی روش اجتهادی قسم چهارم. ما تا حالا همیشه میگفتیم اجتهاد قسم اول، دوم، سوم، یه اجتهاد قسم چهارم اضافه کردیم به درد این نهادسازی و ساختارسازیه. چون من میگم هیچ کدوم از اجتهاد اول، دوم، سوم و نهادسازی جواب نمیده، دنبال روش دیگه ای گشتیم که من اینا دو سه جا تو جمع متخصصان اقتصاد و علوم اجتماعی مطرح کردم. خب خیلی استقبال هم شده. روش اجتهادی قسم چهارمی است. خب
نظام سازی میگه
آره این نظام، ببینید نظام یه وقت به معنی سابجکتیو مقصود است، این نظام نظری معرفتی، شبیه کاری که شیخ تو اقتصادونا کرد، مکتب اقتصاد اسلامی نوشت. یه وقت نظام گفته میشه بعد یعنی نظام ابجکتیو و عینی، یعنی ساختارهای اجتماعی. ما نیاز به فقه اجتماعی داریم که قانونسازی کند، یک راهبرسازی کند، دو ساختارسازی کند، سه. نباید هم بگیم ما فقط فقه نظامی نیاز داریم که ساختارسازی کنیم، چون نظام معنی ساختارسازی اون تنها کافی نیست. فقه اجتماع، من تعبیر فقه اجتماع بهتر میپسندم، فقه اجتماعی نیاز داریم که در خدمت اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی نشه. یعنی اگر فرض کنید ما ساختاره سوسیالیستی تو کشور ما حاکم بود، یعنی شبیه مثلا سوئد، نروژ، ما ساختاره، اگر اون ساختاره تو کشور ما پیاده بود، یعنی بانک مدل بانکی سوئد تو کشور ما، مدل عرض کنم بیمه سوئد یا نروژ یا فنلاند، دانمارک، کشورهای اروپای شمالی که سوسیالیستی هن، اگر مدل عرض کنم مالیات، بورس، بیمه، بانک این کشورها تو کشور ما حاکم بود، همین فقه حلال حرام چه درست میکرد؟ توجه داری؟ پس فقه اجتماع ما میومد در خدمت فقه سوسیال، اقتصاد سوسیالیستی قرار میگرفت، یا در خدمت اقتصاد سرمایه‌داری. الان فقه اجتماع ما در خدمت اقتصاد سرمایه‌داریه، چون مدل اقتصادی ما سرمایه‌داریه سمده به این معنا. حالا ولو بعضی اجزاش و ارکانش دقیقا شبیه اروپای غربی نیست، آمریکا نیست، تفاوتهایی داره، لکن در نتیجه یکیش، یعنی اما سود 95% سود برای 5% جامعه. غیر از اینه آقای عرض کنم استاد اقتصاد اینجا نشسته است. اصولا اقتصاد سرمایه داری چون دنبال سود بیشتر و مال و گسترش مالکیت خصوصی است، ساختارها رو متناسب با او چیده. وقت شما نمیتونید با یه عقد مضاربه و مشارکت و وکالت و امثال زادک اقتصاد رو اسلامی کنید و ساختار جدید تأسیس بشه. حالا چطور؟ این خیلی مهمه. آیا صرفا یه کار عقلایی است یا نه؟ معارف اسلامی و مبانی اسلامی هم نقش داره. خب از اینجا من میخوام دیگه وارد روش ها بشم. سیاست هم دقیقا همینه. ببینید امام رضوان تعالی علیه یا خودش رو نگه بود، مرحوم آخوند مرحوم آیت الله حکیم رو ذکر کردن، شاگرد آیت الله آخوند خراسانی بوده. مرحوم آخوند خراسانی تو مشروطه دوم آمد چیکار کرد؟ وقتی قانون اساسی مشروطه مسبب شد، یکی از بنداش این بود که مشروطه است اما مصوبات مجلس توسط جمعی از فقها بررسی بشه. آیت الله آخوند خراسانی آمد یه لیستی داد از فقها، عاشق عبدالکریم حائری و خیلی بزرگان دیگه عضوش بودن، اینو بردن تو مجلس. بعضیشون رأی آوردن، بعضیشون رأی نیاوردن. عاشق محمدحسین اصفهانی بود و کیا چند تا لیستش از تو تاریخ هست. ادیشون رأی آوردن، اینا شدن شورای نگهبان آن زمان. این تجربه شد، این نهاد. من سوالم اینه در تفکیک قوا چیزی به نام شورای فقها، شورای نگهبان وجود داره؟ نداره. اومدن ساختار سازی کردن، یعنی فقیه مثل مرحوم آخوند خراسانی که این افرادی میگن آخوند خراسانی اصلا سکولار بوده، کار به سیاست نداشتن، یا آیه سقوط که این حرف میزنه، مدارکی هم آورده که اینجا سندیت نداره. خب ایشون ماده این کار انجام داده، این اصلا با سکولاریسم که نمیسازه، یعنی از فقهش استفاده کرده برای نهادسازی. شورای نگهبان اون زمان درست کرده. همین ما هم از این تجربه آقایون در تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده کردن، شورای نگهبان سبب شد. بعد حضرت امام رضوان تعالی علیه وقتی دید بین احکام اولی و ثانوی تعارض پیدا می شود، چیکار باید بکنیم؟ حالا تزاحم نه تعارض. امام آمد یه نهادی درست کرد به نام مجمع تشخیص مصلحه، یعنی در واقع از نهادهای مثل نهاد قوه مجریه، قوه مقننه، اینا استفاده کرد نهاده، یعنی از نظام های دیگه بهره گرفت، به نوعی امر عقلایی که با شرع سازگاری داره این گرفت، بعد آمدن قوه قضاییه درست کردن. قوه قضاییه هم خب مستظر هستید قبل از دوره پهلوی، در تا دوره قاجار قوه قضاییه نظام سیاسی نداشت. قوه قضاییه دست فقها و مراجع و بزرگان فقه بود، یعنی تو هر منطقه مردم یه فقیه رو مشخص میکردن به عنوان قاضی، حتی مشخص هم نمیکرد یک کسی، چون فقها عمدتا ولایت قضایی رو قبول داشتن، میآمد خودش رو در معرض قرار میداد و حکم میکرد، نزاعات پیش او میرفت، منازعات رو حل میکرد، درست؟ بعد زمان پهلوی اول اومدن اینو سیستم رو بردن توی نظام دولتی، از نظام غربی استفاده کردن. خب در نظام جمهوری اسلامی اومدن گفتن فقیه باید رئیس قوه قضاییه رو تعیین بکنه، زیر نظر فقیه رفت، توجه دارید؟ یعنی ساختار تغییری پیدا کرد، بر اساس مبانی فقهی کار انجام شد. یا حضرت امام اومد مجموعه تشخیص مسائل رو به نوعی نهاد درست کرد. اما صحبت اینه که از این فقه و مبانی فقه استفاده کردن برای ساختار سازی. حالا روشش باید مدون بشه که بر اساس این روش بیاییم یک مدل های بدیم. حالا این بله یه بخشاش اشکال هم وارده. من مثال زدم موجبتن جزئیه که چطور فقها اومدن تو ساختار سازی نقش داشتن. حالا بعدن عرض میکنم مرحوم آیت الله شاه‌آبادی چه کار عظیمی انجام داده در شذرات. اصلا واقعا این شذرات و معارف ایشون رو باید بگیره درس بده تو حوزه. یعنی این مرد ساختار سازی کرده بر اساس فقه، شرکت مدل شرکت داده تو حوزه اقتصاد. حالا اشاره میکنم خدمت دقیقا من روشی هم که اجتهاد قسم چهارم رو از ایشون استفاده کردم، ایشون این تعبیر رو نداره، به ایشون این کار کرده، توجه دارید؟ حالا برسیم عرض فهم کرد. پس این فرایند حکمی اجتهادی بود. حالا ببینیم روش هاش چیه، سریع عرض بکنم. روش استدلال عقلی که جایی به کار بردیم، بدیات اولی، ثانوی، شکلهای منطقی، قیاس اقترانی، استثنایی، تولید گزارهای نظری که روشنه. روش استدلال عقلی فرایندش اینه. روش رو هم قبلا دیگه تعریف کردم ها، گفتم روش شناسی عبارت است از شناخت مبانی، اصول و روش. روش کاربست اون قواعدی است که خونده ایم، اون قواعد کاربست و فرایندش رو وقتی نشون بدیم میشه روش. قواعد معرفت شناختی بدیهیات اولی و ثانوی، قواعد منطقی شکل منطقی، قیاس اقترانی استثنایی، ترکیب اینا تولید گزاره نظری است که میشه روش استدلالی عقلی. مبانیش کجا خوندیم؟ در مبانی معرفت شناختی و منطقی در جای خودش. روش دوم روش استدلال تجربی است. اینجا از بدیهیات اولی و ثانوی استفاده میشه. من بدیهیات اولی رو عبارت میدونم از اصل واقعیت و اصل تناقض، اینکه واقعیتی هست تناقض محاله. بدیهیات ثانوی مثل فطریات من بدیه ثانوی میدونم، ولی که مثالش اصل علیت، اصل علیت رو من جزء گزاره فطری میدونم، قضای قیاسات ها محال، بعضی میگن اصل بدیه اولی است، به نظرم بدیه ثانوی جزء فطریات. اما متواترات، تجربیات، فرض کنم وجدانیات هم من جزء بدیهیات ثانوی میدونم، چون موضوع محمولش نزد ما حاضره، لذا حکم با یک قیاس خفی به دست میاد. اما تجربیات، متواترات معتقدم اینا بدیهی نیستن، گزاره نظری هم. حالا بعضی از این گزاره نظری نتیجه یقینی میدهم، ممکن ندهم، مثل تجربیات به نظر ما گزاره زن نتیجهش ننی، ولی برشمند. ثانوی که اینجا میگم به اصطلاح خودم میگم ثانوی، نه به اصطلاح منطق متعارف، چون میدانید اینا رو ما تو کتاب فلسفه شناخت که زیر چاپه عرض کردیم، اصولا این بحثا تو منطق قدیم اقدمی نه قدما، اینا اقسام یقینیات بوده، لذا یکی از اقسام یقینیات وهمیات بوده. بعد این مقسم که یقینیات برداشته شده به جاش بدیهیات آمده، وهمیات هم از اقسام برداشتن، گفتن خب پس بقیه ایشون که یقینیات هستن یا بدی اولیان یا ثانویان. و الا اقدمی رو اگر نگاه بکنید اصلا مقسم یقینیاته که وهمیات هم چون وهم هم جزء یقینیاته، اون جهل مرکبه، توجه داریم. بنابراین واقعش بعضی جهان بدی نیستن، بزرگی نظری هم حالا در جای خودش که بحث کردیم. بدی اولی و ثانوی رو ما در روش استدلال تجربی به کار میبریم، بعد میریم سراغ مشاهده و استقرا، اما بر اساس علم آمار و منطق احتمالات و با استفاده از تکنیک های میدانی، مثلا تکنیک پرسشگری، تکنیک پیمایشی، تکنیک نمیدونم مصاحبه، تکنیک چی، تکنیک داده بنیاد و ده ها تکنیک دیگر هست. اینجا البته یه بحثی داریم که این تکنیک ها همه این، یعنی بدیهیات اولی ثانوی مشاهده و استقرا بر اساس آمار و منطق احتمالات و این تکنیک ها بعد بعد تو قالب شکلهای منطقی قرار بگیره، که از اقتراع استثنایی نیاز داریم همه جا. حالا نتیجه چی میده؟ نتیجه تعمیم گزارا به صورت ظنیه، یعنی به هیچ وجه اولا مبانی غیر تجربی دارم، ثانیا نتیجه ظنیه، لذا نه اثبات پذیری رو ما قبول داریم نه ابطال پذیری رو، ما تایید پذیری رو قبول داریم و نه تایید پذیری امثال رایشنباخ و اینا که مبانی متافیزیکی حاکم بر تجربه رو قبول ندارن. نه مبانی متافیزیکی بدیهیات اولی و ثانوی حاکمن. عرض کردم یه بحثی اینجا وجود داره تو فلسفه آمار و فلسفه منطق احتمالات که آیا این تکنیک هایی که تو آمار برای تحقیقات آماری، یعنی جامعه آماری در نظر گرفته بشه، جامعه شاهد هم در نظر گرفته بشه، بعد این نتایج رو با مقایسه بشه، این تکنیک هایی که به کار گرفته میشه آیا بار ارزشی دارن یا ندارن؟ این بحث خیلی جدی است. آیا ما تو تکنیک ها چون بدیهیات اولی و ثانوی رو اینا معتقدیم عقلی هم اسلام هم قبولشون داره، چون ما معتقد به تقدم عقل بر ایمانی، معتقد به تقدم معرفت بر ایمانی و از این معرفت‌های پیشینی به ایمان رسیدیم، ولی ایمان هم تایید میکنه، اسلام تایید میکنه بدیهیات اولی و ثانوی که عرض کردم. اما آیا تکنیک‌ها هم بار ارزشی دارن یا نه؟ اینو ما تا الان به بار ارزشی تکنیک‌ها نرسیدیم. نمیگم همه تکنیک‌ها بار ارزشی، بعضی تکنیک‌ها گزینه‌ست، مثلا بعضی فرض کنید آیتم‌ها رو در نظر می‌گیرن، بعضی آیتم تو محتواست، توجه داریم. مثلا در تحقیقات ریاضی میگن آقا فرض کنید این تو فعالیت انسانی که میخوان محاسبه ریاضی بکنن تا به نتیجه برسن، اراده انسان رو مد نظر نمیگیرن، اون بحث محتواست. ما نه، ما معتقد تو بحث انسان شده معتقد به اراده انسان هستیم، اراده رو به عنوان یه آیتم ریاضی باید کنار آیتم های دیگه در نظر گرفت تا در استنتاج دخالتش رو نشون بدیم، توجه داریم. اینم روش تجربی. روش اجتهادی قسم اول چیه؟ ما معتقدیم در روش اجتهادی قسم اول که هم روش متعارف در حوزه هاست، قواعد زبان شناختی، قواعد فهم شناختی، قواعد یعنی نقش پیشفرض ها در فهم، قواعد حدیث شناختی، قواعد اصولی، پنج دسته قواعد داره. اینا رو باید به کار ببریم، بریم سراغ با این قواعد بریم سراغ منابع اجتهاد، یعنی قرآن سنت و عقل و اجماع. حالا بیشتر قرآن سنت تو اجتهاد قسم اول محل بحث، از اینا به کشف گزاره کلی و قواعد فقهی برسیم. بله؟ نه نه، قواعد اصولی حالا این دیگه یه قدید مبنایه، قواعد اصولی بیشتر بحثه حجج رو و اصول عملی مد نظر است. قواعد فهم شناختی بحثی هرمنوتیکی است. ممکنه بعضی مسائل تداخلی داشته باشه، اما حوزه هدف و غایتش رو متفاوته. کشف گزاره کلی میکنیم و قواعد فقهی، بعد بریم سراغ موضوع شناسی، موضوعاتی که وقت تطبیق کنیم بر مسائل، یعنی تطبیق اون قواعد کلی و گزاره کلی بر مسائل و گزاره جزئی است. حالا این بحثی که فقها معمولا دارن وقتی طرح سوال میکنن اول مثلا آرا رو میبینن، دیدگاه رو میبینن، نمیدونم بررسی میکنن اینا رو، بعد میرن سراغ ادعای خودشون. دیگه بحثه ایست که اینا رو من از رو تعبیر میکنن به تکنیک های اجتهاد. اینا رو به نظرم نباید بین روش اجتهاد با تکنیک های اجتهاد خلق کرد. مثل اون بحث قبلی، روش تجربی با تکنیک های میدانی فرق داره. در اون روش ممکنه تکنیک های به کار گرفته بشه. مثلا آیه خاتون خوی ممکنه یه تکنیک هاش یه جور باشه، آیه حکیم یه جور باشه، امام یه جور باشه. بله تو کشف گزارای کلی معمولا تکنیک های مختلفی دارن. یه وقتا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما بعثت رضا طالب، ایشون اصلا کار به آراء و اقوال هم نداشت. یه دفعه ادعا مطرح میکرد در حال خودش رو ذکر میکرد. بعضی ها نه، همه آراء و اقوال ذکر من آخرش هم به این جنبندی نمیرسن. توجه دارید؟ یعنی شخص رو تو تحیر میذارن میرن. ولی اونا رو من دیگه کار ندارم و نیاوردم، چون دوستان هم قبلا یه گزارشی از بعضی روش های اجتهاد اساتید مطرح کردم. به نظرم یه قدی خلط شده بین روش و تکنیک. اینا روش به اصطلاح دقیقش با تکنیک های تحقیق، و ازا این پاینامه هم که می‌نویسن میگن روش کتابخانه میدان، اینا تکنیک هم فن تحقیق هم. روش اصولا ابزار و فرایندی است که این به کارگیری و فرایند ابزار و قواعدی است و فرایند که تولید معرفت میکنه. توجه دارید؟ این هم روش اشتایت خشمه اول که همه تو استعزار بده. نه این موضوع رو باید فقیه بشناسه. حالا از چی کمک؟ چون میخواد حب بساده تطبیق بده بر جزئیات. باید بدون بیمه چیه؟ باید بدون سرکفلی چیه؟ باید بدون تفکیک قوا چیه؟ حالا از کجا بشناسه اینا رو؟ از طریق مخصوصا وقتی فقیه که حاکمه، حاکم میخواد حکم بده، فرق میکنه با فتوا. فتوا کلیست. البته خیلی اوقات هم دیدید وقتی سوال از فقیه میکنم میگن با این فرض حکمش این است، یعنی مثل تطبیق حکم بر جزئی هم داده. ولی حاکم اسلامی که ولی فقیه بعد به نوع قضیه شخصی حکم صادر کنه، بگه الان حکم جواب بده، الان بگه این معامله بانکی حلاله یا حرامه. توجه دارید؟ و این جز با شناخت موضوع نمیتونه بده. ولو تو موضوع شناسی از عرف خاص، از عرف عام، از خیلی استفاده. نه این روش اجتهاد اوله. اینجا از کنم اجتهاد دوم هم نیاز داریم. روش اجتهادی قسم دوم روشیست که شیصد ازش تعبیر کرده به تفسیر موضوعی. من از ایشون گرفتم این روش رو، ولی حالا تعبیر اجتهاد قسم دوم گذاشتیم که اول حوادث و نظریه جدید رو، حوادث و نظریه ها و مکاتب ها، پدیده های جدید، نظریه های جدید، مکاتب جدید، همه اینا اینجا دخالت داره. اینا رو بشناسیم، شناختی پیدا کنیم. از این شناخت یه پرسش های نوینی در میاریم، پرسش های جدید. بعد این پرسش ها عرضه بشه به متون دینی و متون دینی رو استنتاج بکنیم. بعد کشف گزارا و پاسخ های جدید و نوینی به دست بیاریم. به این معنا همه به نظر بنده فقهای ما و مفسرین از این روش استفاده میکردن. عملا شیصد تنبه داده، این که علامه طباطبایی میفهمه هر دو سالی باید یه تفسیر قرآن نوشت، بر اساس همینه دیگه. چون مسائل جدید، حوادث جدید، درگیری‌های جدید، پدیده‌های جدید اتفاق میفته، خب برای ما سوال جدید تولید میشه. این سوال رو باید عرضه کنیم به متون و متون روز میخوام استنتاج کنیم و دلالت های التزامی جدیدی رو کشف کنیم، بدون اینکه گرفتار تفسیر برعی بشیم. در واقع این دلالت های التزامی باید در راستای اون دلالت های مطابقی و التزامی قبلی باشه که با روش اجتهادی اول به دست آمده، با اونا نباید مخالفت بکنه. دقیقاً ببینید، من این روش رو جدا کردم، ولی دقت کردید تو همین بحثا روش اجتهادی اول دوم، هر جا اول بود دوم هم بود، هر جا دوم بود اول هم بود. نه جداست، دو روش جدا، اما این دو تا روش باید
باید مسائل مستقیم.
نه ببینید، ما کلن یک روش داریم به نام روش حکم اجدادی، اما این روش حکم اجدادی زیر مجموعه‌ای داره، روش های خوردی داره که اینو باید ترکیب میشن. یه جایی ممکنه دو تا روش های خورد ادغام بشن، یه وقتا همه شون باید ممکنه باید ادغام بشن. بله دیگه، یعنی اون قواعدی که اونجا بوده اینجا رو کارمون میاد برای استنتاج، همون قواعد هم اونجا نیاز داریم، اما اون اینجا اجتهاد دومش به همون استنتاقه. اما چطور استنتاق باید بکنیم؟ قواعد زبانشناختی همین رو نیاز داریم بهشون. ازا عمدتاً این دوتا روش در هم تنیدن. روش اجتهاد قسم سوم که به این شکله، ما اول باید یه انسان مطلوبی رو بشناسیم، انسان اقتصادی مطلوب، انسان سیاسی مطلوب، انسان این برای کجا به درد میخور؟ برای توصیف انسان محقق. روش اجتهادی قسم دوم توصیف انسان محقق لازم بود، ولی این روش اجتهادی قسم سوم انسان شخصی رو به ما معرفی میکنه. بعد اگر تعمیمش داری تونستی تعمیم بدید که انسان نوعی رو هم معرفی. انسان مطلوب سیاسی، اقتصادی، سازمان مطلوب میدونم که اینا بشناسیم. بعد پرسش های کاربردی رو ناظر به نیازه امروز از این انسان مطلوب استخراج کنیم. بعد این پرسش های کاربردی رو عرضه کنیم به پدیده هایی که میخواییم الان بشناسیم. پدیده طلاق، پدیده جنگ، پدیده انقلاب، پدیده مشارکت من در دعا، پدیده حجاب، هر پدیده که الان مسئله ما هست که میخواییم دربارش تحقیق کنیم بشناسیمش. ببینیم الان وضع موجوده چیه تا بعد بخوایم تغییرش بدیم. اینجا روش های میدانی به کار ما میاد. یعنی پرسش ها رو وقتی عرضه کردید بعد بریم سراغ روش های میدانی و تکنیک های میدانی. پرسش ها، پیمایشی، آزمایشی، آزمایشگاه های اقسام الان محمد علم انسانی روش های پیمایشی و آزمایشی هست با تکنیک های مختلف. یعنی روش های میدانی یا پیمایشی یا آزمایشی و در دل اینا یه سری تکنیک هایی وجود داره. بعد کشف پاسخ ها و گزاره توصیف های توصیف های نوی اتفاق می افته. بله؟ نه از نه 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 برعکس، سؤال های کاربردی رو از انسان مطلوب در بیاریم، عرضه کنیم، مثلا بدونیم انسان مطلوب کیه، وقت سؤال های از انسان مطلوب در بیاریم، مثلا سازمان مطلوب چه سازمانیست، سوال رو در بیاریم، بیام عرضه کنیم مثلا به مؤسسه حکمت و فلسفه که یه سازمانه. ببینیم این سوالا رو با کارمندا، با کارگرا، با اعضای علمی، با چی همه اینا، با وزارت علوم سوالا مطرح کنیم، ببینیم نسبت به این سوالا چه پاسخی دارن، تا بشناسیم انجمن حکمت و فلسفه محقق را ناظر و انسان مطلوب. چون اگر انسان مطلوب شما انسان مطلوب سوسیالیستی باشه، یه سوالاتی دغدغتون هست. انسان سوسیالیستی باشه یه دغدغه‌ای داره، انسان اسلامی باشه دغدغه دیگر هست. البته نمیخوام بگم هیچ سوال مشترکی وجود نداره، ممکن بعضی از این پرسش‌های کاربردی در مدل‌های مختلف انسان‌های مطلوب سوسیالیستی، لیبرالیستی، اسلامی سوال مشترکی هم وجود داشته
باشه.
نه خب من نکتم همینه که ببینید، نه حالا دقت کنید، من میگم اگر میخواییم ما فقه نظام داشته باشیم حتما روش موضوع شناسی هم باید داشته باشیم. همه روش ها حکم شناسی نیستن. مثلا روش عقلی و روش اجتهاد قسم اول و دوم بیشتر کمک میکنه برای کشف حکم شرعی، اما روش اجتهاد قسم سوم و روش اجتهاد قسم چهارم برای موضوع شناسی
اول شناخت
انسان و استخراج خودش رو، اینا رو اگه تو اول روش دوم بذاریم کامل‌تر میشه. اون روش یعنی ما به جای پرسش‌ها بریم مثلا غرب و تمدن نوین بریم، خودمون اول انسان رو بشناسیم. نه حالا این یه نکته جالبی فرمودید، اینو من خوبه تو این نمودار اضافه کنم، تو بعضی نوشته‌ها آوردم. ما وقتی کشف پرسش‌های نوین کردیم، قبل از اینکه عرضه کنیم به پرسش‌های نوین یه کاری باید انجام بدیم، یه اصلاحاتی در این پرسش‌های نوین باید بکنیم، چون بعضی سوال‌ها زائیده یک تفکر خاصی است. ما اون سوال رو باید اصلاحاتی انجام بدیم. مثلا کشف پرسش های نوین، بعد اصلاح پرسش های نوین، بعد عرضه اون پرسش های اصلاح شده بر متون دینی. این نکته است که نه چون ببینید چون فرض اینه، الان مثلا فرض کنید یه مکتبی به نام پلورالیسم دینی پیدا شده، این دیدگاه رو داره که همه ادیان حقانیت برابر دارن، بعد ممکن یه ادیان هم بیان این دیدگاه رو تحمیل کنن بر قرآن، بگم قرآن هم داره همین رو بیان میکنه، در آیه 61 سوره بقره میشون میده که مثلا یهود و نصارا اینا هم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما میگیم نه، حالا اول اجازه بده، عجله نکن، سوال از پرویز میدین، سوال در بیاریم که آیا همه ادیان حقن باطلن، بعضی حقن بعضی باطلن، این عرضه کنیم به نصوص دینی، مجموع نصوص دینی ببینیم چه جوابی میده، استنتاقش کنیم، تحمیل نکن جوابی رو بر مد. این هم اجتهاد قسم سوم. اما اجتهاد قسم چهارم که این اجتهاد قسم چهارم برای نهادسازی مهمه، ساختارسازی، که ما با کمک مبانی و اهداف فلسفی مکتبی، حالا اون مکتب اسلام مبانی داره، اهدافی داره که ذکر کردی، این مبانی و اهداف رو بگیریم، به اصول اجتماعی برسیم، به احکام و ارزش اخلاقی و فقهی برسیم، اینها به ما کمک میکنن که با روش عقلانیت اسلامی نهادسازی کنیم. من قبلا عرض کردم من عقل را اسلامی غیر اسلامی نمیدونم، عقل استدلالگر یعنی از بدیهیات کمک به استدلال برسیم، اسلامی غیر اسلامی نداره، اما عقلانیت اسلامی غیر اسلامی داره. عقلانیت اسلامی با کمک مبانی اصول و ارزش‌ها نهادسازی میکنه، ساختارسازی میکنه، یعنی کمک میکنه عقلانیت اسلامی ساختاری بسازیم که معاملات بانکی بر اساس این اصول شکل پیدا کنه، نهاد بانکی نخواهیم داشت. اینو داشته باشی، من این اسلاید هم عرض میکنم، بعد برمیگردم به اسلاید قبلی. ما چون مهمتر منبع ما قرآن و سنته، یه روش شناسی خاص برای فهم قرآن و سنت هم فرایند شده کردم، این هم دیگه خب دوستان هم تو مستحضرین، یه پیش نیازهای فهم متون داریم، کشف صدور، ادبیات عرب، اسباب نزول، جریانهای تاریخی نزول، کشف موانع مثل تقیه، وز، دست، تصحیف، تحریف، تقدیر، تلخیص، امثال زاره که معمولا تو کتابای علم حدیث بیان میکنن، بعد بریم فهم مفردات، فهم ترکیبات، فهم سیاق، بعد فهم نوین موضوعات از طریق عرضه پرسش‌های نوین حوادث و علوم مدرن و استنتاق متون که تو اجتهاد قسم دوم عرض کردیم، بعد ارزیابی فهم حاصل از طریق عدم مخالفت با نصوص قرآن، اصول دین و مذهب، عقل بدیهی و مستنتج، عدم معارضه با نصوص و فهم‌های مسلم دیگر. و این فهم رو میتونیم به عنوان فهم قابل ارزیابی بپذیریم. اینو من جدا آوردم چون عرض کنم خدمت رو کاربرد زیاد داره در بحث‌های ما. حالا این بحث اجتهاد قسم چهارم رو که درباره‌اش صحبت کردم، فرایندش به این صورته تو حوزه اقتصاد، عیناً تو حوزه سیاست هم میتونید بگید. مثلا ما یه مبانی اقتصاد اسلامی داریم، توحید، فطرت، توحید ربوبیت، یه اجزاش میبینیم، سعادت انسانی، جامعه توحیدی، جامعیت اسلام، ولایت محوری، حسن القوم ذاتی و عقلی، اصالت شبکه فرد، جامعه، تاریخ، هم مبانی که ما اشاره کردیم با اون کاربرد اجتماعیش میریم تو اهداف. اهداف فعالیت اقتصادی، فعالیت اقتصادی هدفش فعالیت دنیوی بر اساس سعادت اخروی است. یه حدیثی هم من از نبی گرامی اسلام از کنز الاموال آوردم، شبیه این حدیث با این مضامین در منابع روایی ما هم آمده، ولی این چون خیلی سرراست بود عقب آوردم. لیس خیرکم من ترک الدنیا دل آخره و لن آخره لد دنیا ولیکن خیرکم من اخذ من هازه و هازه. این یه هدفه، حالا اهداف عدالت امثال زاده، بعد قربان، بعد اصول فعالیت اقتصادیاتون هست. ما تو بحث فلسفه فقه بحث داشتیم که آیا احکام فقهی برای دنیاست، برای آخرته، یه بحث جدی است. ما معتقدیم دنیای برای آخرت. بعد از این ما به اصول فعالیت اقتصادی میرسیم. اصل آزادی مسئولانه برای عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت با کمک تعاون اقتصادی. ببینید خوب دقت کنید، تعاون اقتصادی در درون و رقابت با بیرون، این تعابیر محمد الله شعبادیه. آیا ما اصل رقابت رو قبول داریم یا تعاون رو؟ میگه تعاون اقتصادی در درون اما رقابت اقتصادی با بیرون. کی بوده این من؟ 60 سال پیش، 70 سال پیش حرف زده. مدیریت مسئولانه دولت، یعنی دولت دخالت میکنه، این مدیریت مسئولانه داره ناظر به این اهداف برای دستیابی مالکیت خصوصی دولتی به عمومی. اینا اصولن، یعنی من اصولو به هم ارتباط منطقی دادم. بعد به سیاست ها و راهبرد اقتصادی میرسیم، شبیه سیاست هایی که مقام اعظم رهبری داشتن که اشاره خواهم کرد. بعد احکام فقهی و اخلاقی هم داریم، بین شرکت، اجاره، مزارعه، مسابقات، مزاربه، احکام اخلاق، اسلام، تبذیر، انصاف، صداقت، ایثار و غیره. اینا کمک میکنه ما ساختارها و نهادهای اقتصادی درست کنیم. مثلا مرحوم آیت الله شهابادی شرکت مخمس درست کرده، حتی این مدل قشنگی است. حالا من نمودارش دیگه اینجا ندارم براتون توضیح بدم که اصلا این نقش مدیر عامل چیه، نقش ادارات چیه. شرکت مخمس درست کرده که یک مشارکت عمومی مردم فعالیت اقتصادیشون نه فقط در سود در یک حقوق خلاصه بشه، هم حقوق میگیره، هم هرچی این شرکت سود بازدهی بیشتر داشت سود بیشتر میگیره، بعدم نظام بانکیش هم جداست و خدا رحمت به ایشو اجرا کرد این رو. یعنی یک نظام بانکی جدیدی هم تو تهران راه انداخت. این شرکت ها مؤمنین مؤمنات جمع شدن، دیگه مردم پولاشون رو تو بانک های غربی نمیداختن. توجه داری؟ سود هم درصد سود خیلی خیلی اندک بود. یا مدل های شرکت های قرض الحسنه ای که الان هست، ولی الان باز تو رفته توی کانتکست سرمایه داری. لذا میبینید 70% 80% پول قرض الحسنه ای که مردم دادن برای افراد خاصی به عنوان بانک توزیع میشه، چون ساختار قرض الحسنه رفته تو ساختار نظام سرمایه داری، شبیه بانک ها شده، فقط سود نمیدن، قرض الحسنه است. توجه دارید؟ اینم عرض کنم خدمتتون. این نکته درباره حالا باز سیاست ها که اشاره کردم، حضرت آقا تو حوزه اقتصاد دارم از مثال عرض میکنم، حالا حوزه فرهنگ داره، حوزه سیاست هم داره. تو حوزه اقتصاد از 20-12-79 سیاست های کلی امنیت اقتصادی، فرمان 8 ماده مبارزه با مردم حوزه اقتصادی به سرا، سیاست های راهبردی اصل 44 قانون اساسی، سیاست های کلی برای پنجم توسعه، سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست های کلی نظام در امور تشویق سرمایه گذاری، سیاست های کلی اشتغال، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در 24 بنده، همه اینا رو از آقا تا 29/11/92 این سیاست رو ذکر کرده، همه دقیقاً مبتنی ان بر این اصولی که عرض کردم، این مبانی که عرض کردم. توجه دارید؟ لذا حضرت آقا بر اساس همین میگه اقتصاد مقاومتی هم به نظر ما، ایشون میگه اقتصاد مقاومتی چی هست چی نیست توضیح میده، هم میگه ممکنه تحقق پذیر خیال پرداز این نیست، هم الزاماتش رو ذکر کرده. به این تعریفی که از اقتصاد مقاومتی ذکر میکنه، و یعنی عرض کنم خدمتتون، هم مؤلفه هاشو میگه، هم الزاماتشو میگه، هم موانع رو ذکر میکنه که من دیگه وارد نمیشم. تعریفی که از اقتصاد مقاومتی ایشون داره که مبتنی بر اسلام، اقتصاد اسلامی است، اینه. میگه اقتصاد مقاومتی اقتصادی برآمده از فرهنگ انقلابی اسلامی الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام است که ضمن مقاوم سازی اقتصاد در برابر تهدیدهای نظام سلطه از توان پیشرفت جهشی اقتصادی نیز برخوردار است. این نوع اقتصاد عدالت محور، مردم بنیان، دانش بنیان، با رویکرد جهادی، پیشرو، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، برون‌گرا، انعطاف پذیر است. این تعریفی از فرمایشات ایشون در دقیقاً مبتنی بر مبانیه. حالا بر اساس این مبانی اقتصاد اسلامی و اصول اقتصاد اسلامی، حالا باید بیایید شما بگید چه ساختارهایی میشه بر اساس این به صورت کاربردی در آورد، که بعضی دوستان این مدل رو دادن، دوستان اقتصادی ما مثل آقای یک گروهی در قم مرکز اقتصاد مقاومتی رو انداختن که الان این فقه اقتصاد مرکز رو همین دوستان رو آوردیم مشغولن، مثل یوسفی های میروعزی همسال زاله، که گفتن ما میتونیم ساختاری به نام مثلا مدل بنگاه های ارز کنم خدمتون اقتصادی، حالا سهامی، نیروی کار، سرمایه، در سود حاصل، مدل بنگاه مردم سالاری اقتصادی منطقه‌ای، مدل بنگاه مردم سالاری اقتصادی ملی، مدل بنگاه مردم سالاری اقتصاد ارز کنم فراگیر، مدل های پیشنهاد دادن. حالا دنبال اینن این مدل های جایی اجرا بشه که در واقع تست هم بشه و ببینن جواب میده. ولی قبل از این آقایون، خب اولین شخص مرحوم آیت الله شاهبادی این کار انجام داد، در شذرات و معارف آورده و اجرا هم کرده. این محضیش تبیان روش اجتهادی قسم چهارم که مبانی به اهداف، از اهداف به اصول، از اصول با کمک عقلانیت اسلامی به ساختارها برسیم، نهاد سازی کنیم. توجه دارید تو حوزه سیاست، سیاست معنی کلام، امام مجمع تشخیص مصلحت را انداخت. چاره اینه، چون عنصر مصلحت در فقه شیعه داریم دیگه، مصلحت در فقه شیعه غیر از مسائل مرسله و غیر از مصلحت در نظام سکولاره. بر اساس مصلحت در فقه شیعه امام من نهاد به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام را انداخت. البته امام تلاشش این بود این نهاد مصلحت در نهاد شورای نگهبان باشه، ولی خب نپذیرفتن آقایون و اشتباه هم کردن. توجه دارید آقایون شورای نگهبان اصلا میگفتن ما فقط احکام اولی رو دنبالیم، دبیر وقت و اعضا و اولیتان آقایون بودن، ولی اگر این وظیفه رو خود شورای نگهبان انجام میداد، ولی ناچار بودن ساختار شورای نگهبان عوض بشه، ساختاره کارشناسی، موضوع شناسی بذارن، چون شورای نگهبان فقیهن قطعا میرفتن سراغ کارشناسانی که لااقل مبانی به اهداف و اصول سیاست رو قبول داشته باشن. ببینید چون رفت تو مجمع تشخیص، کارشناسا خیلیاشون مثلا تفکرشون سوسیالیستی یا لیبرالیستی، نمیدونم بچه مسلمانن ها، ولی برای تو این تفکر بزرگ شدن، تو این تفکر درس خوندن، تو دانشگاهی که این تفکر رو آموختن دارن و اجرا میکنن. چون من خودم مدتی مدیر گروه فرهنگ اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم، از نزدیک آشنایی دارم. اگر این اتفاق، این ساخت تو شورای نگهبان قرار میگرفت، یه اتفاق مبارکی بود، زیر بار نرفتن. حالا دیگه برها ناچار شدن تو اصلاح قانون اساسی بعدا مجمع تشخیص مصلحت رو هم در یک نهاد قانون اساسی بیارن. ولی امام میخوام بگم با مبانی و اصول و فقهی که داشت اومد مجمع تشخیص مصلحت نظام رو ساختار سازی کرد، نهاد سازی کرد. حالا چقدر ما البته نیاز به زمان داریم، بله گاهی خود ما ناچاریم تحذیب کنیم، از باب اکادمیته بعضی اصلاحات رو انجام بدیم، ولی کار اساسی این است که یک ساختارای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی تعریف بشه داره. چون این مبانی که مشترکه، مبانی مشترکه، اصول مشترک هم داریم، اما بعد تو حوزه سیاست و اقتصاد فرهنگ اصول از هم جدا میشن، تفاوتایی پیدا میکنه که ما تو بحث ایدئولوژی اجتماعی توضیحاتی دادیم. بعدش باید نوبت میرسه به عقلانیت اسلامی که بتونه ساختار سازی کنه. خب به هر حال اونها 400 سال دارن کار میکنن، ما هم هیچ موقع کار نکردیم. الان این نگاهی که به فقه و علوم اجتماعی اسلام پیدا شده، این نگاه جدیدی است. یعنی نه در پژوهشگاه و دفتر حوزه و دانشگاه همچین نگاهی بوده و هست، الان هم نیست، نه در شورای تحول علوم انسانی این نگاه هست. این نگاه جدیدی است که داره کم کم تو حوزه شکل پیدا میکنه. اگر مدیریت بشه و این نهادسازی هم صورت بگیره، یعنی لااقل ساختارش به لحاظ معرفتی مشخص بشه، بعد اجرا بشه، بعد به نظرم یه اتفاق خیلی مبارکی خواهد افتاد. من دیگه خیلی فشرده توی یک ساعت بحثم رو عرض کردم دوستان، حالا دیگه تعاملی داشتن هم خدمتون هست که بکشتن. نه، چون اینجا من دیگه نگفتم این رو، عنصر زمان و مکان در نهادسازی و سیاست گذاری نقش کلیدی رو داره، در قانونسازی هم نقش داره ها، ولی نقش عنصر زمان در نهادسازی و در نهادسازی خیلی پررنگه، در سیاست گذاری یه مقدار کمتر، در قانونگذاری باز کمتر، ولی دیگه ما در اصول و در مبانی دیگه ما عنصر زمان میکنم به حالتی نمیدیم، چون اینا مبانی و اصول ثابت هستن. صلی الله علیه و محمد و